بسم الله الرحمن الرحیم. آیه که من یه مختصری عرض میکنم 265، یعنی اولین آیه ای که در صفحه 45 بود، بله، این رو به اصطلاح میخونم و روایاتی ذیلش داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير. خیلی آیه جالبیه. ما ادعا میکنیم که دینمون دین فطری است. دین فطری یعنی برآورنده همه نیازها و احتیاجات فطری بشر. احتیاجات فطری و اینا رو کلیات میگم، گاهی هم تکرار میکنم برای اینکه آقایان جاهایی که صحبت میکنن بدونن این مقدمات لازمه. دین فطری باید نیازهای فطری انسان رو برطرف کنه. انسان دو تا نیاز داره، یکی نیاز معنوی و روحی داره، متافیزیکی، یکی نیاز فیزیکی و بدنی. نیاز بدنی و فیزیکی یعنی انسان یه موجود دورویه است، دو بعدیه، هم بعد معنوی و روحی داره، هم بعد مادی و فیزیکی و مالی داره. از اولی که اسلام آمده و تمام ادیان، هیچ کدوم از خواسته های فطری انسان رو تعطیل نکردن، هیچ کدوم، حتی مسیحیت. البته یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که خیلی نکته مهمیه، ادیان دیگه موقت بودن و محدود در برد جمعیتیشون و لذا یه مقداری از احکامشون موقت و دارای زمان بوده. مثلا مثل این میمونه که ما میریم دکتر، الان فشار خونمون بالاست، به ما قرص فشار میدن، این قرص فشار موقته تا فشار بیاد نرمال بشه، وقتی نرمال شد ما قرص دیگری میدن که برای همه همیشه کنترل کنه. دین حضرت موسی کلیم و دین عیسی مسیح همه زیر چتر دین ملت ابراهیم هستیم، حتی دین پیغمبر. از نظر سیستم خداشناسی و توحید همه ما به اصطلاح، یعنی دین اسلام و دین کلیمی ها و دین مسیحی ها، زیر نظر و زیر چتر حضرت ابراهیم هستیم. بنیانگذار دین الاسلام که توحید و خداشناسی است، حضرت ابراهیم علیه السلام هستن که در قرآن هم داریم که و تبعت و ملت ابی ابراهیم، خیلی داریم این آیه. احکام در کلیمیت و مسیحیت خیلی کم با هم تفاوت دارند، به خاطر اینکه هر کدومشون یک زمان خاصی رو دارن. اما اسلام دین همیشگی است، هم قرآن همیشگی است و هم اسلام، لذا دینش باید همیشگی باشه و با فطرت بشری سازگار باشه و غیر از عبادات خاص یا معاملات خاصی که در همه جوامع رسمه، باید قرآن کریم و اسلام یه جوری احکامش رو گفته باشه که برای همیشه قابل اجرا باشه که این کار کرده. احکامی هم که قابل انعطافه، انعطاف بده که انعطاف کرد. خیلی با خیلی از کارهای ما انسانها اسلام مباح کرده. چی جوری لباس بپوشم، چه مد لباس بپوشم، موهای سرمو چی جوری درست کنم، اینا رو آزاد گذاشته، یه سری واجبات و حلال حرام ها رو هم گذاشته. از جمله مسائل فطری انفاقه. اصلا نفقه که میگن، نفقه زن بر مرد واجبه، نفقه یعنی انفاق، یعنی پول دادن، یعنی خرج کردن، یعنی اعطاء مال، خود نفقه. از اولی که پیغمبر اکرم آمده و اسلام آمده، انفاق را یعنی زکات رو با صلات با هم آورده. اینو چندین بار عرض کردم از اولی که بحث تفسیر رو شروع کردیم، که صلات اولی که اومده در قرآن به معنای مطلق ارتباط با خداست. این صلاتی که الان ما میخونیم، البته خیلی اختلاف بین مفسرین، سال سوم، پنجم، نهم اومده، اینا اختلافه، همه یک به اصطلاح نظر ندارن نمازی که الان داریم میخونیم، ولی تقریبا مفسرین اتفاق دارن که این تشریع این نمازی که الان ما میخونیم بعد از سفر معراج پیغمبر بوده. همونطوری که اتفاق مفسرین بر این هست که حکم زکات در مدینه تشریع شده، زکاتی که مال غلات سلاسه و انعام اربعه و نقدین هست، گندم و جو و مثلا کشمش و شتر و گوسفند و گاو و اینها، یا طلا و نقره، زکاتش در مدینه تشریع شده. اما مسائل مالی از اول بوده. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که یکی از مبتکران بیان فلسفه ی احکام هستن، خیلی خلاصه در خطبه فدک فرمودن که خداوند متعال زکات را تشریع کرده، هم برای نمو و رشد مال، هم برای اخلاص، که انسان ها اخلاصشون روشن بشه. و این خیلی به اصطلاح عبارت جالبیه، یعنی در زکات دو تا نکته هست. زکات تقریبا لغتش با انفاق نزدیکه، نمیگم مترادفه، مثل انسان و بشر نیست. زکات از لفظش هم برمیاد، از لغت تزکیه هست، یعنی پاک میکنه مال رو، که خود حضرت زهرا در اون دو جمله اینجوری میفرمایند. پس زکات دو جنبه داره، یک جنبه مالی داره که مال رو پاک میکنه و نمو میده، مثل هرس کردن و رسیدن به بوته های گل و درختان. یکی هم انسان را از وابستگی شدید نجات میده و تربیت میکنه. پس بنابراین احکام مالی و احکام بدنی، عبادات بدنی، عبادات نفسی و عبادات مالی در قرآن و در دینها همه با هم آمده، به خاطر احتیاج بشر، هم به ارتباط معنوی با خدا، هم به کمک به هم نوعان، هم به تمرین گذشت. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که ما دو جور عمل داریم در ادیان، در همه دینها اینطوریه، یعنی حتی دینهای تعریف شده اینو دارم. یه جور اعمال داریم صرف عمل مطلوبه، صرف عمل که مطلوبه، یعنی مثلا میگم عرض کنم که لباس که احتیاط پیدا میکنه باید شست، خب صرف عمل مطلوبه. دارو رو باید خورد تا آدم شفا پیدا کنه، صرف عمله. اما یه جنبه دیگه داره که در ادیان خدا میخواد که اعمال بشن عمل صالح. عمل صالح معنا داره، فلش داره، فلش عمل صالح رو به بالاست و کاری که انجام میشه باید با نیت باشه، صرف عمل مطلوب نیست. یه کسی 100 بار سرشو بشوره، تنشو بشوره، اگر نیت غسل نکنه غسل حساب نمیشه. صورتشو بشوره، دستاشو بشوره، حتی مس بکشه همینطوری، بدون نیت وضو هیچ فایده نداره. پس عمل غیر از ظاهر فیزیکیش، جنبه متافیزیکیش اینه که باید به قصد قربت باشه و رو به بالا باشه، فلشش به طرف خدا باشه تا بشه عمل صالح. اعمال دیگر هم که به اصطلاح میتونن دو رویه پیدا کنن، یک جنبه عبادت پیدا کنن، یک جنبه معمولی. جنبه معمولیش اینه که من به یه فقیر کمک میکنم، خب کمک میکنم، شکمشو سیر میکنم، شکمش سیر میشه. اما در ادیان به ما تمرین میدن که این کمکی که میکنی، ضمن اینکه کمک اونه، نیت قصد قربتم بکن، به خاطر خدا کمک بکن. حتی مسائل ارضاء غرایز انسان، چه غریزه قضا، چه غریزه جنسی، چه غریزه مال دوستی، اینها را هم خدا کنترل کرده که به خاطر خدا انجام بشه. و ویژگی معصومان و پیامبران اینه که تمام کارشون به خاطر خداست. یه جمله داره پیغمبر اکرم در خطابه قدیر که خیلی جمله جالبیه، شاید در نمیدونم ها سرچ نکردم یادم میره، ولی این از اختصاصات خطابه قدیره که پیغمبر اکرم وقتی که آیه انما ولیکم الله رو میخونن میفرماید و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. این یرید الله عز و جل فی کل حال از زبان برترین آفریدگان پیغمبر اکرم راجب امیرالمومنین خیلی جمله مهمیه. یرید الله عز و جل فی کل حال، در همه حالات رو به سوی خدا داره. در همه حالات وقتی پیغمبر میگه فی کل حال، یعنی موقع خواب، موقع بیداری، موقع غذا خوردن، موقع استراحت کردن، موقع لباس پوشیدن، موقع راه رفتن، موقع جنگ، موقع صلح، موقع نماز، موقع. خیلی عجیبه این فی کل حال، خیلی دایرش وسیعه. این مال انسانهای صالح و انسانهای عبده. در اینجا می‌فرماید که مثل الذین ينفقون اموالهم چی؟ ابتغاء مرضات الله. ابتغاء یعنی اکتساب. مثل کسانی که انفاق میکنن مالشون را، آیه 265 همون اول صفحه 45، مثل الذین ينفقون قبلش در صفحه قبلش گفتش که لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اینجا میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، مثل کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن برای کسب مرضات الله. مرضات، مرضی یعنی اونجایی که رضایت خدا هست. اموالشون رو خرج میکنن برای به دست آوردن خوشنودی خدا، دنبال این هستن که خوشنودی خدا را به دست بیارن. و تثبیتن من انفسهم، و برای اینکه جان خودشون رو پایدار کنن که منت و اذیت نداشته باشن. چون اونهایی که انفاق میکنن به خاطر خدا، ابتغاء مرضات الله، باید یک متممی داشته باشه. متمم چیه؟ المن و العزا نداشته باشن. ها، من بودم که کمکت کردم، اگه من نبودم چه کار میکردی؟ من بودم که واسط ماشین تهیه کردم، من بودم که بهت پول دادم، من بودم که کمکت کردم. این منته. والعزا دنبال منته. وقتی انسان منت بذاره برای کسانی که کمک میکنه، اذیت میشه و آزار پیدا میکنه. میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء به خاطر به دست آوردن جاهایی که رضایت خدا در اونجاست. و تثبیتن من انفسهم، یه حالت پایداری در جانشون به وجود میاد که منت نذارن، اذیتم نکنن. مثل اینا که مثل جنتن به ربوتن، مثل باغیست و مثل بستانیست که روی بلندی قرار داره. باغاتی که روی بلندی قرار دارن باران و آفتاب خورشون بیشتره دیگه، آفتاب بهتر میخورن و بیشتر میوه میدن. که مثل جنتن، مثل باغیست که به ربوتن، ربوت یعنی مثلا جای بلند، کوه، کوهستانی، به ربوتن اصابها وابلون، که این رگبارهای بارون که میاد اول به اونا میخوره. اگه دقت کرده باشین خیلی وقتا من که زیاد کوه رفتم دیدم تو کوه‌ها یهو رگباری میشه، در ارتفاعات هم بیشتر، نه خیلی ارتفاعات ولی در نوع ارتفاعات معمولی این رگبارهای بارون خیلی زیاده، هم دونه‌هاش درشته و هم یه مرتبه به اصطلاح سیراب میکنه. مثل کسانی که اموالشون انفاق میکنن در راه خدا برای به دست آوردن جای خوشنودی خدا و بدون منت و عزا هستن، اذیت هستن، مثل باغی است که در بلندی هاست، اصابها وابلون، این باران های تند و شدید و دونه درشت میاد، فآتت اکلها ضعفین، اینا چند برابر، دو برابر اکل یعنی میوه، یعنی اونی که خورده میشه از اکل میاد، میوه هاشونو چند برابر نتیجه میدن، فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابلون فتلون، اگر همون بارانهای دونه درشت رگبار بهشون نخوره شبنم بهشون میخوره، که شبنمهایی که شب میاد رو برگا میشینه نوعا مایه به اصطلاح ثمره و میوه های بیشتر میشه، فإن لم یصبها وابلون فتلون والله بما تعملون بصیر، خدا به عمل شما آگاه و بصیره. یک روایت داریم در اینجا که از عیاشی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، انها نزلت فی علی علیه السلام، این آیه مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، الگوی کاملش وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یک روایت دیگری داریم از امام صادق از مجموع البیان، ایشون نقل میکنه صافی، میگه معناه یتضاعف ثمرتها کما یتضاعف اجر من انفق ماله ابتغاء مرضات الله، میفرماید که این ثمره این باغهایی که در بلندی قرار داره ثمرش اضافه میشه، چند برابر میشه، مثل چند برابر شدن کسانی که اگر انفاق میکنن قصد قربت هم دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.